حضرت علی اللہ اعظم امام زمان صلوات علیه
الله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. از جمله اموری که کلیدی است برای باز شدن در استجابت دعا و نزول فیض رحمت الهی بر کسی که دست نیاز به سوی بی نیاز بلند میکند، حسن ظن به خداوند متعال است. مجلس من مزین از حضرت آیت الله آقای هاشمی تبریزی که اگر میدونستیم رسول تحتش میوردن با ایشون نماز میخوندیم، ولی الان میبینم وجود نازنینشون رو. برای سلامتی همه علما به این بزرگوار صلوات خلق جا خیر مقدم عرض میکنم. خیلی خوش آمدید. حدیثی رو در این رابطه قسمتش رو به محضر شریفتون قرائت کردیم. بخش دوم حدیث این است: و الله تعالی لا یعذب عبدا بعد التوبه و الاستغفار الا به سوء ظنه و تقصیره فی رجائه لله عز و جل و سوء خلقه و اغتیابه المؤمنین. خیلی روایت قابل توجه و تکندهنده است. حتی کسی استغفار کرده باشه، توبه کرده باشه، اما اگر این سر رذیلت رو داشته باشه، خدا او را عذاب میکنه و ازش نمیگذره. یکی مسئله سوء ظن، آدم فکر کنه که خدا بخششش کمه، خدا اینقدر گناه رو که نمیبخشه. اگر کسی در عفو خدا، در کرم خدا، در قدرت خدا، در علم خدا، در اسماء حسنای پروردگار متعال تردید داشته باشه، خوشگمان نباشد، یا در امید به خدا کم داشته باشه، همه وجود بشر باید امید به خدا باشه. خدا در امید رو به رو کسی نبنده. یأس جهنمی است که فوق نداره. بهش رو ملاحظه میکنید، مفتحتم لهم الابواب. با اینکه هیچ کسی هیچ گه رغبت ندارد از بهش بیرون بیاد، با آرزوش رسیده، اما در آبازه. خدا در رو در بهش روی کسی نمیدن، اما جهنم در هاش دست است. تمام شد. در امید به روی کسی بسته بشه، این گرفتار جهنم یأس است. کسی تقصیر داشته باشد در امید به رحمت پروردگار متعال، خدا از او نمیگذرد. رذیلت دوم سوء خلق است. خدا نکند در جمع ما کسی باشد که کج خلق، بی حوصله است، مرتب عصبانی میشه، خشونت داره، نیش داره. آدم بد اخلاق رو گرفتار رذیلت سوء خلق رو خدا نمیبخشه. یه موفق به توبه نمیشه. هرگاه توبه میکنه باز هی به بهانه مختصری توبه رو میشکنه و با عصبانیت ظلم میکنه به اشخاص. و رذیلت سوم افرادی هستند مبتلا هستند به اغتیاب مؤمنین، برای آبروی مسلمان هیچ ارزشی قائل نیست. همه جا لب باز میکنه، مرتب بدی این و اون رو میگه. بعضی غیبت میکنن میگن آه غیبت نکن، میگه در حضورشم میگن. عجب آدم بد، آدم نادان، آدم نفر. این که در حضورش میگی بی حیایی، ظلم میکنی، اهانت به کسی میخوای بکنی، ایزا میکنی، این مجوز این میشه که در غیبتشم بگی، در غیابشم بگی. هر دو شرام. اگه در حضورش بگی کسی رو تنقیص بکنی، تحقیر بکنی، کوچیکش بکنی، دلش رو بشکنی، حرام، کار حرام. در غیابش هم یه چیزی بگی که از قدر او کاسته شود، از آبروی او کم بشود، این چیزیست که جلو رحمت خدا رو میگیره. اگه توبه هم بکنی، استغفار هم بکنی، مبتلا به حق الناسی، غیبت حق الناسه. کسی هم روز قیامت چون همه کم دارن نمیگذرن که، و تا نگذرن خدا هم نمیگذره که. اینه که غیبت درد بی درمانه. کسی عادت کرده به بدگویی، این و اون مشمول مغفرت خداوند قرار نمی گیرد. ولیس یحسن الظن عبد مؤمن بالله عز و جل الا کان الله عند ظنه لأن الله کریم یستحیی ان یخدف ظن عبده و رجائه فا احسن الظن بالله و رغبو الی فا ان الله تعالی یقول الظانین بالله ظن السوء علیهم دائرت السوء و غضب الله علیهم. ادامه حدیث. و نخواهد بود کسی به خدای خودش حسن ظن داشته باشه، اعتماد به رحمت خدا داشته باشه، باورش این باشه که خدا رحیم است، بخشنده است، کریم است، با گذشته است، الا کان الله عند ظنه. هر جا خوشگمانی آمد، نتیجه قطعیش اینه که خدا با گمان او همراهی میکنه. شما هر فکری در مورد خدا میکنید، خدا با شما همراهی میکنه. الا کان الله عند ظنه. چرا؟ دلیل میاره. لأن الله کریم، زیرا شخص کریم اینقدر کرامتش زیاده، حیا میکنه از اینکه کسی به او امید داشته باشه و او امید او رو ناامید بکنه. آدم بزرگ این کارو نمیکنه. شخص بزرگ، شخص کریم، همواره هوای ضعیف رو داره. وقتی بنده ای به یه امیدی شما رو بزرگ دیده، شما رو کریم دیده، به یه امیدی به کرم شما سر سفره کرم نشسته، میشه شما بزرگ باشید و کریم باشید و صاحب سفره باشید، سفره را جلو ببندید و بردارید و برسیدید، امکان نداره. خدا حیا میکنه از بنده ای که امید به رحمت خدای خودش داره و خدا امید اون رو ناامید بکنه. فا احسن الظن بالله. این امام معصوم می فرماین نتیجه اینه. فا فای تفریه نتیجه است. پس بنابراین احسن الظن بالله، گمانهاتون رو به خدایتون زیبا کنید، به خدا خوشبین باشید. ورغبو الی، رو بیارید به خداتون، نگید منو نمیپذیره، برید به طرف خدای خودتون. ورغبو الی، چه این که خداوند در قرآن فرموده الظانین بالله ظن السوء علیهم دائرت السوء و غضب الله علیه. خیلی تهدید بزرگیه. خداوند ظاهرا در سوره مبارکه فتح هست. کسانی که به خدای خودشون ظن بد دارن، بدگمانند، علیهم دائرت سوء، اونا در حیطه بدی ها قرار میگیرن و غضب الله علیه و خدا بر اونها غضب میکند. صلوات خدا بر اونها. و یک فراز هم از جامع ساده براتون بخوانیم. خب فرمودن که جسم و روح یک تشابه‌هایی با همدیگه دارن. جسم بیماری داره، جسم الم و درد داره، جسم قوت داره، لذت داره، ملایماتی داره. روح هم همینجوره، روح بیمار میشه، روح ضعیف میشه، یا روح قوی میشه، مبتهج میشه، نشاط پیدا میکنه. علمی که عهده‌دار مسائل بدن است با نسخه هایی دردهای بدن رو رفع میکنه و موجب نشاط و صحت و لذت بدن میشه، علم طب است. اما علمی که عهده‌دار سالم سازی روح میشه علم اخلاق است. و برای اینکه ما اطمینان پیدا بکنیم ما روحی داریم که اون با جسم ما متفاوت است، ویژگی های روح ویژگی های خاص خودش است، باید هم منطقا باور بکنیم و هم اگر اهل مجاهده و مراقبه باشیم روح خودمون رو وجدان خواهیم کرد، خواهیم یافت، خودمون رو خودشناسی منجر به خودیابی میشه، مجرد میشیم، حقیقت تجردی خودمون رو میابیم. دلیل اولی که در جلسه قبل خدمتتون عرض کردیم این بود که جسم صور و اشکال کثیره را یک جا پذیرا نیست. یک صورت شما روی یک لوح میتونید، یک صفحه میتونید نقاشی کنید، صورت دوم آمد اون صورت قبلی رو از بین میبرید. اما در روح شما هزاران شکل در کنار هم روی هم قرار بدید نقی قبلی نمی کنه. شما الان گنبد مبارک حضرت سید الشهدا ذریح شش گوشش رو تو ذهنتون بنویسید، بلافاصله بیایید به عسکرین، بیایید به کاظمین، بیایید به مشهد، با پای دل دارید حرکت میکنید، همه اینا میارید اونجا. اون صورتی رو که از ذریح شش گوشه امام حسین علیه السلام در ذهن مبارکتون است، وقتی ذریح مقدس عسکرین رو تو ذهن میارید اون از ذهن نمیبره، اونم هست، اونم هست. هزاران بقاع متبرکه رو شما یک جا میتونید در ذهنتون بیارید. پاک کردن ذهن لازم نیست، همه در یک جا قابل جمع. در ظرف مادی ظرف پر میشه، سرریز میشه، چیز جدید رو پذیرا نیست، ولی در ظرف دل شما هر قدر علم بریزید، معلومات بریزید، صور و اشکال بریزید اون پر نمیشه، بلکه اتساع پیدا میکنه، ظرفیتش بیشتر. پس معلوم میشه که اینا دو نوع چیزن، سنخشون با هم فرق داره. او جسم نیست، اگه جسم بود با ورود اجسام مختلف تنگی میکرد، ظرفیت تمام میشد. اما ظرف علم رو شما هر قد علم توش بریزید پر شدن نداره. اطلب العلم من المهد الانه، شما از گهواره تا گور طالب علمی، هر قدر هم علامه ده بشید بازم علوم جدید رو میتونید جا بدید در روحتون. ولی جسم اینجور نیست، سیلو اینجور نیست، مخزن آب اینجور نیست، مخازن دیگر اینجور نیست، اونا پر میشه دیگه جا نمیگیره. این دلیل اول بر تجرد روح بود. دلیل دوم ان حصول الابعاد الثلاثه للجسم لا يتصور الا و این یسیر طویلا عریضا عمیقا و حصول الالوان و الطعوم و الروائح له لا يتصور الا و این یسیر ذا لون و طعم و رائحه و هی تحصل للناس و قوت الوهمیه و ادراک من غیر ان تسیر کذالک و ایزن حصول بعد آن جز یمنه من حصول مقابل هیله و لا یمنه ذالک فی نفس بل تقبلها کلها فی آن واحد علی السواء. اینم دلیل دیگری است که مرحوم علامه عراقی عبد الله مقامه برای تجرد روح بیان کردن. میفرمایند حصول ابعاد جسم، آدم وقتی جسمی میخواد بهش علم پیدا بکنه در خارج که این جسمه، جسم یافت نمیشه در خارج مگر اینکه سه بعد داشته باشه. حالا بعد مرحوم الله صدرا بعد چهارمی هم برای جسم کشف کردن و مطرح کردن جای خودش، ولی هر جسمی در خارج طول داره، عرض داره و عمق داره. هر جسمی دارای این سه بعد در خارج هست. رنگ ها و روائح خارجی هم هر رنگی در خارج رنگ مشخص فیزیکی داره، اجزاییست، لون خاصیست. بوهای گلها هم در خارج همین دوره. ولی وقتی شما در حقیقت در سقع جانتون و در سقع نفستون اجسام رو در اونجا میبرید، اونجا وجب نمی کنید. اینجا یک ستون 10 متری دارید، خودتون 10 متر نیستید. تو ذهن خودتون شما یه مناره دارای طول زیاد، امتداد زیاد، حجم جسیم و وزن زیاد رو تو ذهنتون میبرید، ولی هیچ احساس سنگینی هم نمی کنید، اونجا رو هم تنگ نمی کنه. این که در خارج دارای ابعاد است، ولی در سقع جانتون این ابعاد به این شکل نیست. شما اونجا علم معلومتون دارای ابعاده، ولی علمتون در جانتون این خصوصیات خارجی رو نداره. آب در خارج مرطوب میکنه، آب در خارج به صورت سیل در میاد، سیل خارجی ویران میکنه، اما سیل ذهنی که اینجور نیست. آتش خارجی میسوزونه، اما آتش ذهنی شما واقعا آتش رو میفهمید، ولی ذهن شما و جان شما با تصور آتش نمی سوزه. این نشون میده که ذهن یک حقیقتی دارد، وجود انسان ورای جسم یک وجودی است که با این وجودهای خارجی و جسمی تفاوت دارد. جسم خود ما ابعاد سگانه داره، طول داریم، عرض داریم، عمق داریم، اما ورای جسم ما یک حقیقتی است که خودمون را تصور میکنیم. ما جسم خودمون رو میفهمیم، اما فهم جنس فهمی که ما از جسم خودمون داریم، اون وجود ما رو، اون روح ما رو دارای این اشکال و دارای این ابعاد نمی کنه. نکته دیگری که در همین فراز مطرح میکنن، میفرمایند که در خارج آب و آتش جمع نمیشه، سیاهی و سفیدی یه جا جمع نمیشه. این چیزای متضاد وقتی یکی میاد دیگری رو نفی میکنه، اما شما در جانتون همه اینا رو یه جا جمع میکنید، گرگ و میش رو، آب و آتش رو، سیاه و سفید رو، گرم و سرد رو، همه رو در آن واحد، در آن واحد شما در روحتون همه رو به صورت معلوم خودتون دارید و واقعا همونا رو میفهمید و اینا هم دیگر رو هم از گردونه خارج نمیکنن. اینا نشون میده که انسان یک حقیقتی دارد که عوارض جسمی ندارد، آفات جسمی ندارد، تنگناهای جسمی ندارد. لذا کسانی که عالم ربانی هستند روح وسیع دارند، کسانی که روحشون بر اجسام عالم حاکمیت دارند، اینا دریا شهر صدر دارند، همه را تحمل میکنند، دوست و دشمن رو میتونن پدری کنن، به همه میتونن احسان بکنن، جلوه رحمانیت خدا هستن. اما اونایی که جسمشون بر روحشون حاکمه، روح تحت تأثیر جسم قرار میگیره، تنگ نظرن، حسودن و تحمل ندارن، ظرفیت ندارن، همه را طرد میکنن، میخواد خودش باشه، غیر خودشون نمیتونه باشه. انبیا چون مجردن، اگه 124,000 پیغمبر امروز بودن، هیچ اختلافی بین این 124,000 پیغمبر نبود. ملائکه‌ای که در این مسجد هستن، نمیدانیم چندین هزار خدا ملک در این مسجد داره، جا رو بر یکدیگر تنگ نمیکنه، اما این جس تنگی. این آدمایی که جا رو بر دیگران تنگ میکنن، عرصه رو بر دیگران تنگ میکنن، اینا حالت روحانی ندارن، اینا روحانی نیستن، اینا روحی نیستن، ولو اسمشون روحانی باشه ولی روحانی نیستن. اما اونایی که وجودشون خیر محض است برای همه، همه را در گردونه رحمت خودشون دارن و وجودشون که تا یده یمین که در مورد حضرت موسی بن جعفر فرمود هر دو دست حضرت موسی بن جعفر یمینه، او شومی نداره، همش خیر و برکته. در مورد مؤمن هم دارد، مؤمن کلتا یدیه یمینو، چون مؤمن سبقه روحی داره، روح در وجود او حاکم است، بعد تجردی در وجود او غلبه دارد، لذا همه جا فضا رو باز میکنه، هیچ وقت فضا رو بر کسی، عرصه رو بر کسی تنگ نمیکنه. این مما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، این پیغمبر ما رحمتا للعالمین. چرا؟ برای اینکه روح محض است، عنصر لطیف است، اون خشونت و تکاسف رو که نداره پیغمبر، لطیفه، روح جانه، جان عالم است، همه اجسام عالم رو تدبیر میکنه، همون گونه که روح تمام سلولای بدن شخص رو تدبیر میکنه، اون قلب عالم، اون روح عالم هم نسبت به همه عالم همین حالت رو داره. خدا کند که ما هم مجرد بشیم و تجرد خودمون رو بیابیم. یه چند جمله هم عرض ادب و ذکر مصیبت داشته باشیم. دلم هوای حضرت زینب کرد، حضرت زهرا خیلی مظلوم است، بی بی عالم، این جمعه از وجود نازنین ایشون نمی شده، صحبت علی مساه رو لو انها صبت علال ایام سرنا لیال از زهرا میگن خیلی مصیبت داشته اما با این همه مسائبی که بر حضرت زهرا وارد شد، بیبی ام المصائب نبود، ام المصائب دختر جدت زینب بود. از زهرا را به اسارت نبردن، از زهرا را با دست بسته وارد مجلس شراب نکرد، جلو چشم بی بی از زهرا سر بریده تو تشت نگذاشت، اما از دل زهرا لا حول ولا قوة الا بالله العلي. به اسمت حضرت زهرا ما را ببخش، عاقبت به خیرمون بکن، خدایا این اسارت مادی رو از ما بگیر، به ما روحانیت مرحمت بفرما، تخلق و اخلاق خودت رو به ما کرم فرما، خدایا ما را فرشته صفت قرار بده، بارالا پروردگارا وجود ما را برای همه خیر و برکت قرار بده، از ما شری به مؤمنی نرسان، خدایا به حق امیر المؤمنین بچه های ما را، جوان های ما را در پناه اهل بیت عصمت و طهارت در دوره جوانی از آتش گناه و از آتش نفس اماره محفوظ بفرما، خدایا از فریب شیاطین و دامهای این مکاران روزگار، شیاطان روزگار که نسل جوان ما را دور بفرما، خدایا رهبر محبوب ما را، حکیم ما را، مؤمن ما را، شجاع ما را،
پرتلاش ما را، ایثارگر ما را، جانباز ما را، در حقیقت مادرش حضرت زهرا و امه جانش حضرت زینب، با کرامت و کفایت، با عافیت و نشاط، با پیروزی بر مشکلات تا ظهور صاحبش و صاحبمون حضرت مهدی در هدایت کشتی انقلاب موفق بفرما. خدایا خیر و برکتت رو بر این کشتر نازل بفرما. خدایا مردم ما رو گرفتار خشکسالی، کم آبی، گرانی، قحطی، بدبینی، اختلاف، فتنه، بحران، آشوب نگردان. الها اون چه دادی از ما نگیر، اون چه ندادی و خیر و صلاح مادران است به ما بده. امام و شهدا و اموات و گذشتگان و حقداران و مشایخ ما را سر سفره ارباب اون امام حسین پذیرایی بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.